تشکر، سلام عرض می کنم و سپر اکتان بخیر با مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 با وقت کابل شد. ما را همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 9 ماه عقرب سال 1395 هجری شمسی است که برابر می شود با 30 اکتبر سال 2016 میلادی. یک منبع دولتی میگوید حزب اسلامی باید از قطع روابطش با گروه‌های تروریستی اطمینان دهد تا نامش از فهرست گروه‌های تروریستی حذف شود. این موضوع در صدر مطالب خبری ما سایر گزارش را هم برایتان داریم. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخطها، پناهجویان از جرمنی دوباره به افغانستان فرستاده می شوند که درخواست پناهندگیشان از سوی 3 محکمه آن کشور رد شده باشد. مقامات افغان می گویند تلاشا برای رهایی شربتگل در پاکستان ادامه دارد. و در یک حمله هوایی در یمن 11 عضو یک خانواده کشته شدند. مشروع خبرها، حکومت افغانستان میگوید پروسه حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد به زودی آغاز می شود. اکرم خپلواک رئیس هیئت حکومت افغانستان در کمیسیون اجرایی موافقتنامه صلح دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کار در این مورد تا حد زیاد نهایی شده و به زودترین فرصت ممکن تقاضای آن ترتیب و به سازمان ملل متحد فرستاده خواهد شد. از سوی دیگر هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی و نماینده این حزب در کمیسیون اجرایی میگوید هرچند کار رفع تحریم ها باید پیش از این آغاز می شد، اما انتظار می رود به زودی بر اساس تعهد حکومت افغانستان درخواست در این مورد به ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد فرستاده شود. رئیس جمهور اشرف غنی توافقنامه صلح با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را در 8 ماه میزان امسال امضا کرد. سفیر افغانستان در برلین میگوید پناهجویان دوباره به افغانستان فرستاده می شوند که درخواست پناهندگیشان از سوی 3 محکمه جرمنی رد شده باشد. حمید صدیق دیروز به رادیو آزادی گفت نزدیک به 200 هزار افغان در جرمنی درخواست پناهندگی دادند و از جمله کسانی که درخواست پناهندگیشان رد شده و گروه های 5 نفری تقسیم شدند و دوباره به افغانستان فرستاده می شوند.
در هفته شاید 50 نفر در یک تیاره فرستاده شود. البته این 50 نفر او کسایی می باشه که از محاکم سیگانه آلمان اینا رد شده می باشند. متاسفانه اینمی رای قانونیش است. کدام کاری در این مورد ما کده نمی تونیم.
سفیر افغانستان در جرمنی همچنان می گوید در مورد رسیدگی به درخواست تمامی پناهندگان افغان در آن کشور امکانات لازم را در اختیار ندارند. از سوی هم وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید بر اساس توافقی که با اتحادیه اروپا صورت گرفته در چند هفته آینده برگشت این پناهجویان افغان آغاز می شود و همزمان با آن کمک های در نظر گرفته شده با آنها توزیع خواهد شد. مقامات افغان میگویند تلاش‌ها برای رهایی شربتگل در پاکستان ادامه دارند. از رادومر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد در صفحه رسمی تویتر و فیسبوکش نوشته که با استیفن روکن نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان و اینا لیپل سفیر جرمنی در اسلام آباد درباره پناهجویان افغان بخصوص قضیه شربتگل گفتگو کرده است. مقامات پاکستانی شربتگل را روز چهارشنبه گذشته به اتهام داشتن اسناد جعلی بازداشت کردند. سفیر افغانستان در پاکستان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که شربتگل پس از محاکمه ی روز سه‌شنبه آزاد شود. نشر عکس شربتگل با چشمان سبز رنگش چند دهه پیش زمانی که او هنوز دختر 12 ساله بود توجه جهان را به خود جلب کرد و وی شهرت جهانی یافت. این هم تحولات منطقه و جهان. مقامات در یمن میگویند در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای ائتلاف برهبری عربستان سعودی 11 عضو یک خانواده کشته شدند. مقامات گفتند حمله دیروز بر یک خانه در شهر جنگ زده تاز صورت گرفت. شهر تاز در جبهه مقدم جنگ میان شورشیان شیعه حوثی و ائتلاف برهبری عربستان سعودی موقعیت دارد. اوایل این ماه یک حمله هوایی بر منطقه در صنعا پایتخت یمن جان 140 تن را گرفت. عربستان سعودی ایران رقیب منطقه‌ایش را برای تدارک سلاح به حوثی‌ها و حمایت از آنها متهم می‌کند. اتهامی که ایران همواران را رد کرده است. فعالان می‌گویند نیروهای حکومت سوریه بر یک عملیات ضد تروریستان را علیه آن گروه های شورشی برای انداخته که مناطق جدید شهر حلب را تصرف کردند. جنگ های یک روز پس از آن صورت می گیرند که جنگجویان مخالف حکومت سوریه حملات را به هدف شکستاندن محاصره مناطق در شهر حلب آغاز کردند. بیشتر مناطق این شهر تحت کنترل گروه‌های مخالف رژیم بشار اسد قرار دارند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید نیروهای نظامی سوریه به حمایت قوای هوایی حکومت سوریه و روسیه بر مناطق غربی شرق شهر حلب که پیش از این جنگجویان شورشیان را اشغال کرده بودند حمله کردند. اردوی سوریه گفته آنها در این نبرد از توپخانه و راکت نیز استفاده کردند. سازمان ملل متحد تخمین میکند که 275 هزار نفر در مناطق محاصره شده شرق شهر حلب گیر ماندند. و تاجکستان کار اعمار بند برق راگون را به طور رسمی آغاز کرد. یک شرکت ایتالیایی برنده قرارداد ساختمان این بند به هزینه 3 میلیارد و 900 میلیون دلار شده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان دیروز در مراسم افتتاح ساختمان این بند شرکت کرد. ساختمان این بند برق در تاجکستان یک روز بعد از پرچوی برق در یک دستگاه بزرگ بند برق آبیان کشور صورت می‌گیرد. تاجیکستان یکی از کشورهای فقیر اتحاد شوروی سابق است که شدیداً وابسته به برق آبی بوده و پرچوی‌های متعدد برق را تجربه کرده است. مقامات می‌گویند بند برق راگون برای تمامی کشور انرژی برق تهیه خواهد کرد. آنها همچنان می‌گویند این بند می‌تواند انرژی برق را برای بخش‌های از افغانستان و پاکستان به نرخ ارزان نیز تهیه کند. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از خلیل سلطانی.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو زودی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 11، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 10، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 16، آسمان ابری. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9، آسمان ابری.
باز هم خوش آمدید. 7:37 قبل وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و تیم خبری و تکنیکی ما با این مطالب با شما خواهیم بود. حزب اسلامی باید از قطع روابطش با گروه‌های تروریستی اطمینان دهد تا نامش از فهرست گروه‌های تروریستی حذف شود. در دو ماه گذشته خسارات مالی زیاد از ناحیه جنگ‌های طالبان به افغانستان وارد شده است.
در دو ماه طالبان 2149 میلیون افغانی به دارایی‌ها، تأسیسات عامه و ملکی آسیب رسانده است.
قرار است پروژه های آبرسانی و سرکسازی در 14 ولایت کشور برزش حدود 500 میلیون افغانی آغاز شود. رئیس جمهور ایران میگوید پالیسی کشورش در سوریه و عراق مبارزه با تروریستان است. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. صنعت خیاطی و دستدوزی افغانستان در حال حاضر در کجا موقعیت دارد و قرار دارد؟
هیچ وقت صنعت خیاطی افغانستان از بین نمیره. ما افغان ها هیچ وقت فرهنگ خود از دست نمیتیم و پایمال هیچ کس نمیکنیم.
این در رنگ های زندگی از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. در مورد حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از فهرست سیاه سازمان ملل متحد در حکومت افغانستان نظریات مختلف مطرح شده. یک منبع دولتی به رادیو آزادی گفت تا زمانی که حزب اسلامی با صدور اعلامیه رسمی از قطع روابط خود با گروه‌های تروریستی اطمینان ندهد، حکومت نمی‌تواند که برای حذف نام رهبران حزب اسلامی افغانستان درخواست کند. اما محمد اکرم خپلواک رئیس هیئت حکومتی در کمیسیون اجرایی موافقتنامه صلح تاکید می‌کند که درخواست برای حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه به زودی ترتیب و و سازمان ملل متحد ارسال می شود. مقیم نائب جزئیات می دهد.
در مورد آغاز پروسه حذف نام گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان از فهرست سیاسی سازمان ملل متحد نظریات مختلف موجودند. یک منبع حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت تا زمانی که حزب اسلامی در مورد پایان روابط خود با گروه‌های تروریستی اعلامیه رسمی نشر نکند، حکومت حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر این حزب را از سازمان ملل متحد تقاضا کرده نمی‌تواند. به گفته این منبع حکومتی سازمان ملل متحد از آن بر اساس تعهد حزب اسلامی افغانستان نشست در این مورد برگزار می‌کند. این مقام دولتی اضافه کرد در صورتی که حزب اسلامی چنین کاری را انجام ندهد، حکومت نمیتواند به سازمان ملل متحد در باره حذف نام گلبدین حکمتیار تقاضانامه ارائه کند. اما محمد امین کریم، یک نماینده حزب اسلامی در کمیسیون اجرایی موافقتنامه صلح، شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حزب اسلامی با گروه‌های تروریستی ارتباط نداشته و ندارد و این موضوع در موافقتنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان درج است. و افزود
در ماده 19 از این توافقنامه صریحاً درج است که حزب اسلامی افغانستان با گروه‌های تروریستی ارتباط نداشته و نخواهد داشت و به این ترتیب پذیرفتن قانون اساسی و قطع دائمی جنگ و اعلان آتش بس دائمی. مواضع حزب اسلامی افغانستان قبل از امضای توافقنامه و بعد از او کاملا روشن و واضح است و بنان ضرورت به تکرار دوباره موضوع نیست و این تقاضایی است که صورت نگرفته و اگر صورت هم بگیره وجه و موضوعیت نداره.
نماینده حزب اسلامی افغانستان در ادامه گفت هرچند کار رفع تعزیرات باید قبل از این آغاز می‌یافت، اما بنا بر برخی از دلایل به تأخیر افتاد. محمد امین کریم گفت انتظار می‌رود که به زودی بر اساس تعهد حکومت افغانستان درخواست در این مورد به ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد فرستاده شود. از سوی دیگر رئیس هیئت حکومت در کمیسیون اجرایی موافقتنامه صلح می‌گوید پروسه ارسال نامه به سازمان ملل متحد تا حد زیادی به پیش برده شده است. اکرم خپلواک در پاسخ به سوال رادیو آزادی در مورد اینکه آیا درخواست رسمی برای حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاسی سازمان ملل متحد چه زمانی مطرح می‌شود گفت این یک پروسه است که ادامه دارد. مراحل آن تا حد طی شده است. زمانی که نهایی شد رسما اعلان می شود. کار روی این پروسه ادامه دارد و به زودی اعلان خواهد شد. پیش از این آقای خپلواک روز پنجشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی یادآور شده بود که با تکمیل این پروسه به زودترین فرصت ممکن نامه به سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد و تقاضا برای حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه مطرح می گردد. رئیس جمهور افغانستان موافقتنامه صلح با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را در 8 ماه میزان امضا کرد. هرچند از امضای موافقتنامه صلح یک ماه می‌گذرد، اما تاکنون کمیسیون اجرایی رسما افتتاح نگردیده است و مقامات هم از یک ماه به این سو در مورد آغاز کار برخی از پروسه‌های مهم این کمیسیون حرف از امروز و فردا می‌زنند.
حکومت افغانستان آمار خسارات وارد شده در نتیجه جنگ ها بر تاسیسات آمد در 2 ماه گذشته را اعلان کرد. ریاست جمهوری می گوید این خسارات مالی از سوی طالبان مسلح وارد شده و نزدیک به 2 میلیارد افغانی می رسد. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
کندز، فرا، اروزگان، هلمند، ننگرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بغلان و بادغیس 11 ولایتند که در جریان 2 ماه گذشته از اثر جنگ ها در کنار خسارات جانی زیان های مالی را نیز متقبل شده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه در یک نشست خبری در مورد رقم خسارات وارد شده چنین گفت:
همواره ما به یک بعد جنگ توجه کردیم که آمار و ارقام تلفات هست. در 2 ماه طالبان 2149 میلیون افغانی به دارایی ها تاسیسات عامه و ملکی آسیب رسانده است.
آقای مرتضوی میگوید در این مدت 302 مکتب، 41 مرکز صحی، 50 مسجد، 5305 خانه، 1818 دکان، 4 ساختمان دولتی، 6 پل، 293 معبر، 170 پلچک، 123 کیلومتر سرک و 203 دیوار استنادی از سوی طالبان مسلح تخریب شده و یا به گونه کامل از بین رفته است. در این حال شمار از اعضای ولسی جرگه میگویند که تخریب تاسیسات عامه کار مخالفان مسلح خارجی است. نظیر احمد احمدزی، یک عضو این جرگه، همچنان از طالبان افغانی خواست تا در حفظ تاسیسات عامه مسئولیتشان را ادا کنند. بای میگوید آرزوی ما از مخالفین مسلح این است که سرمایه ملی را محفوظ نگه دارند و کارهای را انجام ندهند که زمان با ملت مواجه شوند. سخنگوی ریاست جمهوری میگوید از اثر جنگ در این مدت به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده و هزاران تن را مجبور به ترک محلاتشان کرده است، اما طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره‌ای نکردند.
حکومت افغانستان میگوید پروسه حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد به زودی آغاز می شود. سفیر افغانستان در برلین میگوید پناهجویان دوباره به افغانستان فرستاده می شوند که درخواست پناهندگیشان از سوی سه محکمه در جرمنی رد شده باشد. مقامات افغان میگویند تلاش ها برای رهایی شربتگل در پاکستان ادامه دارد. این زن افغان چهارشنبه گذشته به اتهام داشتن اسناد جعلی بازداشت شده بود. مقامات در یمن گفتند در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی 11 عضو یک خانواده کشته شدند. به گفته مقام ها حمله دیروز بر یک خانه در شهر جنگزده تعز یمن صورت گرفت. فعالان میگویند نیروهای حکومت سوریه یک عملیات ضد تروریستان را علیه آن گروه‌های شورشی برا انداخته که مناطق جدید شهر حلب را تصرف کردند. و تاجکستان کار اعمار بند برق راغون را به طور رسمی آغاز کرده است. یک شرکت ایتالیایی برنده قرارداد ساختمان این بند به هزینه 3 میلیارد و 900 میلیون دلار شده است. این بود سرخط خبرها و تازه ترین ها را از افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما هم گرفته، خوانده و شنیده و دیده میتونین. آدرس ما استازادی.com. همچنان برای گرفتن تازه ترین اطلاعات از افغانستان و جهان ما را در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سهیلا حسرت نظیمی شماره از این رسانه ها را مرور کرده است.
نشریه دیپلمات در مورد یک شخصیت تاریخی افغانستان میرویس خان هوتک نگاشته ای را زیر عنوان جورج واشنگتن افغانستان 300 سال قبل وفات کرد به نشر سپرده است. نگارنده این مضمون اخیلش پیلالاماری می گوید حدود 300 سال قبل در سال 1715 میلادی شخصیت برجسته در شهر قندهار وفات یافت. نگارنده می نویسد این شخصیت میرویس خان هوتک شاید تا آخرین نفسهایش نمی دانست جریان تاریخی را ایجاد کرده که بعد از وی تاریخ امپراتوری های فارس و هندوستان را دگرگون ساخت. پیلالا ماری می نگارد رهبر قبیله غلجایی پشتونها شهر خود را از فشار سلاطین فارس نجات داد و در عوض جورج واشنگتن افغانستان معاصر شد. نگارنده نگاشته نشر شده در دیپلمات اضافه می کند در آستانه سده 18 بخش بزرگ افغانستان امروزی میان امپراتوری های مغل و صفوی تقسیم شده بود و هر کدام به بخش از این کشور حاکمیت می راند. همچنان بر یک بخش شمال افغانستان خانهای ازبک بخارا حاکم بودند. نگارنده می گوید قندهار در این مدت میان این امپراتوران دست به دست می شد، اما در آغاز سده 1700 میلادی این شهر مهم در قدرت صفوی ها بود. دیپلمات اضافه می کند صفوی ها زمان به مزید مشکلات در قندهار مواجه شدند که گرگین خان گرجستانی مسلمان شده را به حیث والی فرستادند. نامبرده با همه برخورد خشن خود موفق نشد که غلجایی های منطقه تحت رهبری میرویس خان را تابع خود سازد و اسلام شیعه را جانشین اسلام سنی سازد. دیپلمات از گرفتاری میرویس خان توسط گرگین و فرستادن وی به مرکز امپراتوری فارس یعنی اصفهان یادآوری می کند، جایی که میرویس خان هوتک با شاه صفوی روابط نیک ایجاد کرد و دریافت که امپراتوری صفوی در آستانه ریختن است. در مقاله آمده است میرویس خان هوتک از این تجربه خود سود برد، یک فتوای علمای دین را نیز در مکه به دست آورد و در اپریل سال 1709 بر ضد صفوی ها در قندهار به قیام دست زد که به مرگ گرگین و آزادی قندهار انجامید. نویسنده در پایان نگاشته می نویسد هرچند میرویس خان تا پایان عمر لقب شاه را بر خود قبول نکرد، اما همین قیام کوچک وی باعث ایجاد نهاد دولت مستقل افغانستان گردید و یک قرن نارامی را در ایران و هندوستان سبب شد. نشریه ستار اند سترایبز در یکی از شماره های اخیر خود از قول جنرال هرموت رینگ، قماندان ناتوی جرمنی در شمال افغانستان از جنگ طویل هشدار می دهد. نشریه از قول وی همچنان می نویسد ائتلاف بین‌المللی باید در شمال افغانستان، جایی که طالبان در این اواخر پیشرفت های قابل ملاحظه نموده اند، برای یک جنگ طولانی آماده شوند. این جنرال جرمنی گفته است در آینده همانند حمله اخیر را که طالبان بر کندز روا داشتند و مناطق را نیز در این ولایت تصرف کردند، احتمال حملات دیگر را نمیتواند رد کند. علاوه بر این، نشریه از قول این جنرال جرمنی میگوید که سربازان افغان هنوز هم بر بخش بزرگ کشور حاکمیت دارند، اما با آن هم به مشوره و حمایت نیاز دارند.
ساعت 7:51 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان تطبیق پروژه های آبرسانی و سرکسازی را در 14 ولایت کشور به ارزش حدود 500 میلیون افغانی آغاز میکند. وزیر احیا و انکشاف دهات روز شنبه هین امضای قرارداد این پروژه ها با 23 شرکت گفت اکثر پروژه ها باید تا یک سال آینده تکمیل شوند. آرزو غیاسی در مورد از کابل گزارش میدهد.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان قرارداد 23 پروژه را به ارزش 528 میلیون افغانی با شرکت‌های خصوصی امضا کرد. نصیر احمد دورانی وزیر احیا و انکشاف دهات طی نشست خبری روزشنبه در مورد گفت که این پروژه‌ها در چارچوب برنامه میثاق شهروندی در 14 ولایت کشور تطبیق می‌گردد. به گفته آقای دورانی این پروژه‌ها در بخش‌های آبرسانی، سرکسازی و حفظ و مراقبت با کیفیت بلند عملی خواهد شد.
در همین دو سال اگر کس به خاطر داشته باشه و کسی در ارتباط پروژه وزارت ما اختلاس یا فساد کرده باشه و به ما راپور رسیده باشه و او به کیفرش اعمالش نرسیده باشه، حق دارن که مردم گله بکنن. من بنابراین به همه وطنان عزیز خود اطمینان میدم آنچه که در قرارداد است در پیشروی شما عزیزان دوستان میخوام که 1% مقامشی نمیکنم، هم با وقتش باید تطبیق شود و هم با کیفیتی که با ما قرارداد کرده.
این در حالی است که اکثر مردم از کیفیت و چگونگی کار پروژه‌های عامل منفعه شکایت نموده میگویند که در چند سال گذشته اکثر سرک‌ها به دلیل کیفیت پایین در زمان کم تخریب گردیده است. برنامه میثاق شهروندی با اختصاص بودجه انکشافی 1 میلیارد دلار در ماه گذشته توسط رئیس جمهور غنی افتتاح گردید. مسئولین افغان امیدوارند که با عملی شدن این پروژه ها مردم در سطح مناطق و قریه هایشان شاهد انکشافات زیادی باشند. به اساس معلومات وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، این وزارت 73% بودجه انکشافیش را به مصرف رسانیده و تاکنون 11000 پروژه را عملی کرده است. برخی از مسئولان سکتور خصوصی که این پروژه های جدید وزارت احیا و انکشاف دهات را عملی می کنند می گویند که افزایش ناامنی ها و فرارسیدن زمستان آنان را برای تطبیق پروژه نگران ساخته است. عبدالصمد نیازی رئیس شرکت ساختمانی مشرق در مورد به رادیو آزادی گفت
پروژه تطبیق یا سلسله مشکل است.
در قسمت تطبیق پروژه برخی مشکلات وجود دارد. قرارداد آن در آغاز زمستان انجام شد و در این فصل در آنجا کار نمی شود. بیشتر مشکلات در چنین پروژه ها در بخش امنیت است. چون زمانی که ما مواد می بریم و یا پرسنل می فرستیم در مسیر کنر و نورستان مشکلات امنیتی وجود دارد و کسی نمی خواهد آنجا برود.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان می گوید این پروژه ها در ولایت های مرکزی، جنوب شرق و برخی ولایت شمالی عملی خواهد شد، اما می گوید که در نظر دارد تا کارهای انکشافی را در تمامی ولسوالی ها و قریه‌جات افغانستان گسترش دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایران در جریان دیدارش با رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا روی جنگ سوریه بر ضرورت جلوگیری از گسترش رژیم‌های تروریستی هشدار داده است. حسن روحانی گفته که اولویت کشورش در سوریه و عراق مبارزه با تروریسم است. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا هم گفته که این اتحادیه به همکاری ایران من حیث یک قدرت کلیدی برای حل مشکلات منطقه‌ای نیاز دارد. مقیم نایب جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور ایران در دیدارش با رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا نسبت به شکلگیری حکومت‌های تروریستی در شرق میانه و شمال آفریقا اجدار داده است. حسن روحانی دیروز گفت اقدام تروریستی در عراق و سوریه تهدید جدی برای همه جهان بوده و تاکید کرد که اگر به طور جدی با تروریست‌ها در منطقه مبارزه نشود، در آینده شاهد چند دولت و حکومت تروریستی در منطقه و شمال آفریقا خواهیم بود. حسن روحانی اضافه کرد که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش از پایگاه اصلیش فراتر رفته و اکنون در لیبیا جای پای پیدا کرده و بر الجیر و مصر حملات را برا می اندازد. رئیس جمهور ایران بر ضرورت همکاری کشورش و اتحادیه اروپا برای تسریع تامین امنیت در منطقه تاکید کرد و خواستار فعال شدن بیشتر اتحادیه اروپا برای ایجاد امنیت و آرامش در سوریه با همکاری کشورهای منطقه شد. با نقل از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته می شود که این اتحادیه به همکاری ایران من حیث یک قدرت برای حل مشکلات منطقوی نیاز دارد. فدریکو موگرینی با اشاره به ضرورت مبارزه با گروه های تروریستی از جمله داعش و النصره آنها را تهدید علیه جهان دانست و خاطر نشان کرد که اتحادیه اروپا نیازمند همکاری ایران به عنوان قدرت کلیدی و مهم در راستای حل مسائل و معضلات منطقه‌ای است. فدریکو موگرینی پیش از این که ایران را به قصد عربستان سعودی ترک کند همچنان با جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روی مسائل سوریه ملاقات کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره ملاقات جواد ظریف و فدریکو موگرینی گفت:
علاوه بر مسائل دو جانبه، آنچه که به طور جدی میشه گفت دستور کار مذاکرات بود، مسائل منطقه‌ای و به خصوص بحث سوریه بود و تحولات سوریه و بحران سوریه در منطقه و در جهان و چگونگی مبارزه با تروریسم و کمک به صلح و ثبات و بازگشت آرامش و حاکمیت ملی به سوریه و به خصوص کمک‌های انسان دوستانه.
ایران و عربستان سعودی که کشورهای با قدرت منطقه و شمار می‌روند، از جوانب درگیر جنگ سوریه، حکومت و اپوزیسیون سوریه حمایت می‌کنند. دیدار رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از ایران در زمان صورت می‌گیرد که وزیران خارجه روسیه، ایران و سوریه در گردهمایی دیروز در مسکو درباره بحران سوریه و وضعیت در شهر محاصره شده حلب با هم گفتگو کردند.
رنگ‌های
زندگی. اسم فریباس، باشنده خود کابل می باشم. در دست خودت یک دستمال بسیار زیبا را دیدم که گلدوزی بسیار مقبول لی کردین با رنگای بسیار شخشنگ. میشه که بر ما معلومات بتین که چطور خیاطی کار میکنین و خودت در اینجا چطور بر خیاطی آمدی؟
من خودم اینجا خیاطی میاموزم به خاطر این خود صنعت افغانستان می باشه.
چقدر وقت شده که آمدی خیاطی کار میکنی؟ یعنی اینجا کدام کورس چیزی است؟ به چی شکل
کورس صنعت خیاطی است؟ بر خانم‌ها و زنان تقریبا یک ماه کمتر میشه که اینجا آمدیم صنایع دستی رو کار میکنم.
قبلا هم خیاطی خودت یعنی یاد داشتی چیزای دوختی کار کردی؟
بله ها، یاد داشتم دستوزی را. خب سعی یاد داشتم در خانه میدوختم.
چطور علاقه گرفتی که بیایی در خیاطی باغ زنانه هم اینجا کار کنی و کار خیاطی را پیش ببرین؟ اینجا به چی شکل است؟
اینجا پیشرفت زندگی خانم‌ها و زنایی که در خانه هستن به خاطر رشد کارشان، به خاطر که یک صنعت دستی خود کشور ما را پیش ببریم.
آیا کدام فیس هم داره یا چه قسم؟
ماه 2000 یا 2500 برای هر شاگرد تعیین شده از خود دفتر.
خب از این کارتان جان. یعنی در این کورس کسایی مراجعه میکنن که اونا بلدیت با خیاطی دارن؟
بلدیت هم با خیاطی داشته باشن و اینجا استادای ورزیده و استادای با تجربه هستن که اینجا با بسیار مهربانی و خوبی و با بسیار خوشی بر شاگردای خود صنعت دستی را یاد میتن.
و شما می مقدار معاش را که میگیرین در بدلش یعنی خیاطیتان چقدر مشکل است نیست یا اینکه نظر به توانتان میتونین او را پیش ببرین؟ به حساب چقدر کار در یک روز پیش میبرین؟ چند ساعت کار میکنین؟
کنین. ما فقط از ساعت 8:30 به اینجا میاییم، ختم کار ما 12 ظهر است.
صنعت خیاطی را فعلا شما چطور میبینین؟ یعنی که صنعت خیاطی ما و شما حالا هم شهرت خود داره؟
جانا هیچ وقت صنعت خیاطی افغانستان از بین نمیره. ما افغان ها هیچ وقت فرهنگ خود از دست نمیتیم و پایمال هیچ کس نمیکنیم.
خود دکور خیاطی چطور هستی؟ حوصلت چطور است؟
ما الحمدلله شکر است حوصله دارم و حوصله خودم به خرج میتم و این کار.
یک جفن تشکر از خودت موفق.
تشکر از همراهی هر یک شما. هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم از 8:30 تا 9:30. فراموش نکنین که امروز یکشنبه است و برنامه میکروفون شما به صورت زنده و مستقیم نشر خواهد شد.